دیگه پاسخ اون رو میدونن. و از نگاه تحلیلگران اوضاع سیاسی کشور، از زمانی که امضای آقای روحانی و آقای ظریف پای اون توافقنامه ها قرار می گرفت، برای تحلیلگران روشن بود که این مهمترین تغییر تصمیمی است که ایران داره می گیره در رابطه با برجام و حل مشکلات با جهان غرب و به طور کلی قدرت های بزرگ، و این تأثیر خواهد داشت در نتایج انتخابات پریروز. همین اتفاق هم افتاد. امروز تمام شهروندان و آرایشی که به وجود آورد، آرایشی که در مجلس شورای اسلامی به وجود آورده، به وضوح در این رو میگه که هم مردم از برجام پشتیبانی میکردن به وسعت و در رأی خودشون هم پیدا شد، و هم اون کسانی که مخالف برجام بودند حق ادامه نمایندگی به نام ملت رو ندارند و از مجلس باید کنار گذاشته بشن و شدن.
بله البته خیلی کوتاه اگه بتونید پیش بینی تونم بگید، فکر میکنید که این مجلسی که داره شکل میگیره، ضمن اینکه حالا همچنان که گفتید همچنان مرحله دوم هم هست،
قطعاً با سیاست های دولت، با مسئله توافق ها، با اختصاص منابع اقتصادی، اختصاص بودجه به نهادهایی که با همسو با سیاست های دولت دارن حرکت میکنن همیاری بیشتری خواهد داشت. و به نظر من بازنده اصلی در این انتخابات نیروهایی بودند، جناهایی بودند که بیشتر وابستگی به محافل امنیتی نظامی داشتند. لیست آقای حداد رو اگر نگاه بکنید، اکثرشون از سپاه، یه عدهشون هم از نوه خونها و تعزیه گردانها بودند، مدعاها بودند. اونها وقتی شکست میخورن، یعنی اختصاص منابع مالی بودجه برای محافل نظامی امنیتی یا برای مداحان و نهو خوان و این نهادها کمتر خواهد شد، و این خب در جهت منافع ملی.
بله بسیار سپاسگزارم. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در شهر لندن، نظرات ایشون رو با هم شنیدیم و در ادامه بد نیست که نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره این انتخابات و نتایجی که به دست اومده بشنویم.
جناب آقای رئیس مستضعفان جهان، آقای خامنه‌ای، بازم میخوای بیای پشت میکروفون جلوی تلویزیون ارزندام کنی؟ این چندمین تو دهنیه که ملت به شما داره میزنه. 37 سال شما اومدی پشت میکروفون فریاد زدی، تو دهنی به مردم زدی، مردم بار دادن رأی خودشون تو دهنی بزرگی به شما زدن. دیگه از این ننگینتر و از این اسف‌انگیزتر برای شما چیه در این انتخابات؟ کدوم یک از اونایی که شما پشتیبانی کردی در این انتخابات پیروز شدن؟ پس بیا ببین ملت چی میخواد. نگو اون چی که من میگم منم، من نزن. ما ملت یک حکومتی میخواییم دموکراتیک، آزاد، بر پایه عدالت، انصاف، عدل، نه اینکه پولای ملت رو برداری ببری خارج بدی به دوستانت، به یارانت، به فامیلت.
آقای خامنه‌ای، خواستم خدمتتون عرض کنم که منی که رأی ندادم، رأی من نابودی جمهوری اسلامیه. داخل تهران زندگی میکنم، اصلا از خونه هم بیرون نرفتم، نمیدونستم چجوری اینو ثابت بکنم که داخل تندیر هم نمیخواستم بمیرم، فقط ما نابودی تو رو میخواییم فقط.
در مورد این انتخابات باید بگم که الان همین هاشمی رفسنجانی و دوره نجف آبادی و این ریشهری که مطرود اکثریت مردم ایران شده بودن، الان با سلام و صلوات آورده شدن و به عنوان افتخار اصلاح طلب و اعتدال گرایان به مردم عنوان میشن. یعنی ببینید مردم ایران به چه روزی رسیدن که از این که این روحانیون رو دوباره سر کار آوردن احساس خوشبختی و پیروزی میکنن.
با سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای یزدی عرض کنم. یه زمانی آمد توی تلویزیون شبکه‌ای شروع به صحبت کرد و توی تلویزیون این موضوع عنوان کرد که مردم چه کارن، مردم غلط میکنن. حالا خواستیم بهش بگیم آقای یزدی، ببین مردم چه کاره هستن. یکی می در موقعی صحبت کردن احترامی بذاره برای مردم. خدا حافظشون.
آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی به معنای لبک به هیچ دعوتی نیست. مردم آمدن پاسخی کسانی را بدهند که برایشان حقی قائل نشدند.
مشکل درگیری مشهد بر سر ماجرای حداقل آرایی که آقای علم الهدی آوردن و ایشون با وجود آرای کم اصرار دارن که جزء منتخبین باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید در این پوشش ویژه خبری مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. نظرات شما جایگاه ویژه‌ای داره به خاطر اینکه انتخابات هست و چه چیز مهمتر از نظرات کسانی که در این انتخابات شرکت میکنند یا شرکت نمیکنند و دلایلشون برای شرکت یا عدم شرکت یا رأی دادن به این گروه یا آن جناح. و اما نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس توی حوزه تهران نشان از اون دارد که لیست مخالفین اصولگرایان در تهران رأی لازم رو به دست آورده. همکارم جواد کوروشی در آغاز مصاحبه با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران تحلیل ایشون رو از نتیجه انتخابات تا این لحظه پرسیده. آقای احمدی چنین پاسخ داده:
مجلس رو باید به دو بخش تقسیم کرد، یکی شهرستان‌ها و یکی هم تهران. مراکز استان‌های بزرگ فیلتر شورای نگهبان تقریبا اکثر شهرها رو از نمایندگانی که اصلاح طلب باشند یا معتدل باشند سرشون رو رد کرد. در شهر مثل تهران که مرکز ثقل قضیه بیشترین پیغام رو انتخابات داد. پیغام انتخابات هم به این صورت بود که افراد خاص با وابستگی‌های خاص خودشون از مردم رأی نگرفتن. مهمترین بازنده با پیغام ویژه آقای حجاج عادل بود. پیغامش اینه که یک نفر از لیست اصولگراها رأی نیاورد.
آقای احمدی، به نظر شما عامل ای که باعث شد اینطور در تهران رأی گیری بشه کجا میشه جستجو کرد؟
شورای نگهبان این دوره خیلی شدیداً با قضیه برخورد کرد. آقای آیت الله جنتی یکی دو روز قبل از روز رأی گیری در ورامین گفتند که ما که افرادی که حد می‌زدیم در جریان سال 88 فعال بودن هست اونا رو رد صلاحیت کردیم. خب این تأثیر بسیار منفی در ذهن مردم گذاشت. مهمتر بخش دیگر مسئله حاج حسن آقای خمینی. رد صلاحیت حاج حسن آقای خمینی با توجه به اظهار نظری که آیت الله یزدی کرد، آیت الله یزدی گفتش که من با حاج حسن آقای خمینی صحبت کردن، ایشون رو مجتهد کاملی دیدم که همه ابواب رو میداند. خب اینا از دید مردم و از چشم مردم پنهان نمیمونه.
آقای احمدی، چه ترکیبی برای مجلس آینده قابل تصور هست؟
با توجه به خروج آقای حداد عادل، بزرگترین به اصطلاح شخصیت اصولگراها از جمع نمایندگان مجلس، ترکیب مجلس یک شکل جدیدی گرفته. البته فراموشمون نشود آقای کاظم جلالی یکی از مدیران و جریانسازایی است که طی این سالیان طولانی تالیتل آقای باهنر، خروج باهنر از جمع نمایندگان خلاش رسیده به آقای جلالی پر شد و جلالی دیگه اصولگرا نیست. جلالی در جمع اعتدالیون قرار داره. انتخابات قم رو هم باید در نظر گرفت که ببینیم آقای لاریجانی اول هست یا دوم هست. با کیفیتی که اگر آقای لاریجانی مقام دوم داشته باشه با توجه به حضور آقای کاظم جلالی در تهران.
آقای احمدی، آیا این ترکیب آرایی که شما برشمردین تأثیری بر روی انتخاب هیئت رئیسه مجلس هم خواهد داشت؟
ترکیب هیئت رئیسه به باور من دم تو سو پیدا کنه به طرف آقای آره. چون اگر شما نگاهی به لیست کاندیداها بکنید به سه بخش تقسیم شدن: اصولگراها، اصلاح طلبها، اعتدالیون و مستقلها با هم میشه.
خب چه تأثیری این انتخابات بر فضای کلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میتونه داشته باشه؟
اول یک مجلس معتدلی خواهیم داشت. این مجلس معتدل حداقل تندروی‌هایی که بخش عظیمی از نمایندگان سابق داشتن و داخل مجلس به شعار زنده باد مرده باد پرداختن دیگه توجه نخواهد. مجلس هشتم و نهم فی‌الواقع بخش وظیفه اصلی خودش یعنی نظارت بر عملکرد قوه مجریه و نظارت بر نحوه هزینه کرده بودجه سالیانه رو به باور من از دست داده بود. اگر از دست نداده بود، پرونده 3000 میلیاردی، پرونده بابک زنجانی، پرونده یا معاونین رئیس جمهور سابق و ده ها پرونده ریز و درشت دیگر پیش نمی آمد. یعنی اگر مجلس وظیفه نظارتی خودش رو اهمال کرد، اون وقت پیش نمی آمد. ما الان اولین مطلبی که خواهیم داشت، مجلسی داریم به باور من مجلس معتدل پاسخگو و اصولگراهایی هم که به مجلس راه نیافتن اون شاخه تندرو بودن و اصولگراهایی هم که الان به مجلس راه پیدا کردن معتدلی هستن. این مجلس به باور من بین مجلس پنجم و مجلس ششم، یعنی نقاط مثبت مجلس ششم رو داره منهای تندروی‌هاش و نقاط معتدل مجلس پنجم رو خواهد داشت. یعنی در تاریخ ما خواهد ماند مجلس دهم یک مجلس اعتدالی است. این مجلس باید برنامه‌ریز کلان مملکت باشه.
نظرات نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران رو با هم شنیدیم. یکی دیگه از موضوعات جذاب در ارتباط با انتخابات در ایران مسئله مشارکت هست و میزان مشارکت مردم در انتخابات. در این زمینه هم همکارم جواد کوروشی نظرات محمد نوریزاد رو در تهران پرسیده. صحبت‌های آقای نوریزاد رو با هم می‌شنویم.
در داخل کشور یک جمعیت قابل اتفاق چون متمایل به آقای خاتمی و یا جریان اصلاح طلبی هستن، این انکار ناپذیره و اینو ما در سال 88 به چشم دیدیم. یک جمعیتی از طرفداران آقای رهبر هم در روستاها و شهرستانها به هر حال با رادیو تلویزیون خوراکشون تامین میشه. البته یک جمعیت بیتفاوت و خاموش هم هستن که اینها متناسب حساس شدن شرایط و تصمیان وزنه از یک طرف رو سنگین می‌کنند. مثلا در نفرت از آقای هاشمی رفسنجانی همین جمعیت خاموش و بی‌تفاوت مثلا خاموش میمونه و احمدی نژاد رو میارنش بالا. یا مثلا توی 88 هم جمعیت خاموش به نفع آقای موسوی یا از اون طرف به نفع آقای احمدی نژاد میاندازد. در این دوره به دلیل قلقم بسیار بسیار شدیدی که در رد صلاحیت کردن آنچه که برای اصلاح طلبان ماند تقریبا تهران بود و اینا در تهران میتونستن عرض اندام بکنن و تهران رو هم انصافا خیلی شاداب آمدن حضور داشتن و رأی تهران برای اصلاح طلبان خواهد بود.
تحلیل شما از ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟
به گمان من یک فراکسیون بسیار فقیر و ضعیف و نیمه رمق از اصلاح طلبان خواهد بود و جمعیت قابل توجهی از اصولگرایان و تقریبا همون شکل حافظ دوره احمدی نژاد منطقه مده با حساسیت های عصری پیش خواهد رفت. یعنی که به هر حال اینها جنایات و خیانت های دوره احمدی نژاد رو تجربه کردن و کم سعی میکنن آرامتر و با شکل و شمایل آرامتر پیش برن. در این حال همشون در چنگ سپاه خواهند بود حتما.
آقای نوریزاد، به نظر شما تأثیر کلی این انتخابات بر فضای عمومی جامعه، حالا چه در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه میتونه باشه؟
تحلیلی که سپاه و سرداران سپاه به این که رهبری از کلیت کشور دارن این هستش که مردم تهران چون مرفهن حالا تا حدودی مثلا نگاهشون متفاوت با مردم شهرستان که تابع نعل به نعل بیت رهبری سرداران سپاه است. به همین دلیل مردم رو هر چقدر در نای معیشت و ترس و امان نگه داریم، این مردم کاملا تحت فرمان خواهند بود. به گمان من اتفاق زیادی در وضعیت معیشتی نخواهد افتاد تا زمانی که یک قارتگر بسیار بزرگ مثل سرداران سپاه داریم چهار گوشه کشور رو نشان کردن برای خودشون و از هیچ مسند و و من سبینا گذاشتن، اینه که هر پولی هر جا مثلا درشت باشه اول باید اونها مزه مزه کنن و اگر دیدن الان خود بریزر به پیمان کارانه دیگه بدن. به گمان من اتفاق زیادی نمیفته، اما خوشبینانه میخوام بگم که جریان عصری خودش رو و مقتضیات خودش رو تحمیل میکنه. یعنی این گونه نیست که بی تفاوت باشن، بتونن از کنار این جریانات عصری بگذرن.
با توضیحات محمد نوریزاده در واقع نظر ایشون به پایان مجله ویژه انتخابات این ساعت رسیدیم. در ساعت 7 عصر میتونید خبرهای انتخابات رو کماکان از رادیو فردا دنبال بکنید. من کیوان حسینی هستم و در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.